أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث از مقام ثانی بود و عرض کردیم مورد مسلم را برای این که قابل تملک هست و ولی شرعی مثل امام معصوم اگر تصرفی را انجام بدهد در رابطه با آن نافذ هست، یعنی تصرف در شخصیت حقوقی دولت، اون رو فعلا مطرح میکنیم تا بعد به سرپرست های مؤسسات حقوقی برسیم که زیر نظر ولایت شرعیه نیستن. در رابطه با دولت سه نظر وجود داشت: نظر اول، نظر حضرت امام و برخی از بزرگان بود که می‌فرمودند دولت ها مالک هستند. نظر دوم، نظر برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر در منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 76، این بود که اینهایی که سرپرست اداره حکومت ها هستند در غالب موارد ولایت شرعیه چون ندارند پس غاصب هستند و تصرفات اونها به عنوان سرپرست دولت نافذ نیست و فضولی است، مثل کسی که متولی شرعی یک وقفی را بیرون کند و خودش در جای او بنشیند. کارهایی که انجام می‌دهد، استخدامهایی که می‌کند، اموالی را که برای این جهت وقف تملک می‌کند یا از این جهت وقف برمی‌دارد و به دیگران تملیک می‌کند، اینها همه فضولی است. تا متولی شرعی اجازه نکنه تنفیذ نمی‌شه. ولذا عرض کردیم راجع به کارمندان دولت مرحوم آقای خویی چون تنفیذ نمی کردند استخدام کارمندان دولت را، می فرمودند اموالی که اونها می گیرند به عنوان حقوق تا استلام نکنند مالک چیزی نیستند. بعد از استلام میشن مالک اون حقوقی که استلام کردن و از اون روز مالک میشن و خمس واجب میشه بر اون اموال به شرط استغنا، به شرط زیاد شدن از معونه سنه. و ایشان می‌فرمود شرط است کارمندان دولت حقوقشان را به نیت وکالت از ما بگیرند. حقوق که می‌گیرند قصد کنند که از جانب حاکم شرع که در زمان حیات مرحوم آقای خویی ایشون خودشون رو حاکم شرع میدونستن، فرمودن یک تلمون من قبلنا، المسائل الشرعیه جلد 2 صفحه 53 و حتی سوال که شده صفحه 53 جلد 2 حتی سوال کردن از ایشان و من حکم لولم ینوه قبض الاموال نیابتن انکم، اگر این کارمندان دولت یا کسانی که پولشان را در بانک دولتی گذاشتند و بعدن میخواهند بروند پول خودشان را از بانک بگیرند، اگر اینها قصد نیابت از شما نکردند حکمش چیست؟ کما این که نوع مردم، نوع متدینین و غیر متدینین این طورند، پول که از بانک میگیرند قصد نیابت از حاکم شهر ندارند. ایشون فرموده است که اگر این پولهایی که گرفتن بالفعل موجوده، همین الان قصد کنند که از جانب ما میگیرند، امکانت موجودتن فینویه فعلا و امتلفت، فیعملو به مقدارها مداورتن به یدهی من قبلنا. 20 سال کارمند دولت بود، میلیون ها تومان پول گرفت و خورد، 20 سال با بانک ارتباط داشت، پول از بانک گرفت و خورد، همون پول هایی که خودش گذاشته بود یا پدرش برای او فرستاده بود یا به هر نحوی تجارت کرده بود، از طریق بانک پول را وصول کرد. حالا میگه من نیت نیابت از حاکم شهر نکردم. ایشون میفرماید که دستگردان بکند به اندازه همون مبلغ. چقدر در این مدت خوردی؟ میگه 50 میلیون. بسیار خوب، شما یک پولی بیار، هی بگو که این را از دوست خدمتتون که به آقای خویی دادم در زمان آقای خویی، حالا آقای سیستانی میگن بگو که به آقای سیستانی دادم، بعد از جانب ما قبض کن برای خوده 1 میلیون از جانب حاکم شرع حی، که اون زمان آقای خویی میفرمود از جانب ما، حالا آقای سیستانی میفرمان از جانب ما. این 1 میلیون رو به عنوان نیابت از ایشون قبض میکنید، بعد میگید که تملک کردم برای خودم. باز 2 مرتبه این 1 میلیون رو میگید نیابتن از جانب حاکم شرع زنده قبض کردم، تملک کردم برای خودم. 50 بار که این کار رو کردید ذمت بری میشه. اذن دادن دیگه، حالا اینو میگیم. یک قیدی هم مرحوم آقای خویی در کارمندان دولت می گذاشتن برای این که بتوانند حقوقشان را حلال کنند، این بود که غیر از این که عملشان حلال باشد، کارمند بانک ربوی نباشند که به نظر این بزرگان کل بانک های دولتی ربوی هست، غیر از این که عملشان حلال باشد شرط می کردن مصرف هم حلال باشد. مرحوم آقای تبریزی می فرمود شرط دیگر این است که خمس اون چه که می ماند هم آخر سال بدهند و الا اون چه که می گیرند حلالشون نیست. بله؟ نه این هست. خب عرض کرد خدمتتون که عرض کردم آی سیستانی فرمودن ما عقود توظیف رو امضا کردیم، اثرش چیه؟ اثرش اینه که از وقتی که کار کرد این کارمند، اون پولی که در ذمه دولت مالکت میشه فائده ولو قبض نکنه. ایشون میگن این امضاء ما برای مقلدین مرحوم آقای خویی هم کافیه. مرحوم آقای تبریزی میفرمودن که به نظر ما این مطلب ایشون در جایی قابل قبوله و ما هم امضا میکنیم که این عقد توظیف شرایط شرعی اجاره رو داشته باشه، اجرت معلوم باشه، مدت معلوم باشه، عمل عملی است که به مصلحت مسلمینه و الا ما تنفیذ نمی کنیم اگر عمل مباح صلاح مسلمین باشد. مدت اجاره معلوم، اجرت معلوم، ولی اون وقت امضا می شود. خب این در رابطه با عقد توزیع. حالا نمیدونم. من نمیدونم این کارمندهای دولت مشخص نمیدونم. حقوقشون معلومه؟ حقوق 30 سالشون معلومه؟ حالا باید اجرت معلوم بعد هر ساعت اجازه بدید دیگه. حالا اجازه بدید منتها بعد از امضاء عقد توظیف باز مشکل گرفتن حقوق به حال خودش باقیه، چون این اموالی که در بانک ها هست که توضیح خواهیم داد به نظر این آقایون مجهول المالکه. حتی بعد از امضاء عقد توضیح مالی رو که از بانک میگیره به عنوان مجهول المالک میگیره. ولذا نیازش برای نیاز ما نیاز داریم که زودتر واجب بکنیم خمس را بر اون موظف.
اگه جنس هم بشه دولت جنس
بله فهم میکنه و از طرف دیگر مستفی هم بکنیم او را، نگوید که من اموالی ندارم، هر چه هست در بانک هست و اموالی ندارم، هر چه هست پول مجهول المالک هست در بانک، میگه مستفی نیستم. این برای این است که حالا خیلی دلمون برای استطاعت اونا نمیسوزه، بیشتر اون جنبه که زودتر خمس واجب بشه که فرار نکنن. خب بعد از استلام سوالای گیج کننده را پرسید. هم مالک است در ذمه دولت، اما این پولی که از بانک میگیره مسئول مالکه. اجازه دادن نیابتا از حاکم شهر بگیره بابت طلبی که از دولت دارد. من نمیفهم چیه اشکال شما، درست بگید اشکالتون چیه من بفهمم. تو همون هر ولو نگرفتن، تو همون سالی که سال، یعنی هر سال آخر سال حقوق اون سال رو ولو استلام نکردن باید تخمیز کنن. آقای تبریزی هم وقتی امضا کرد عقد توزیع کن نتیجهش همین بود. آقای تبریزی هم امضا کرد به همون نفی عرض کردیم. اون زمانی که امضا نشده بود، زمان مثلا مرحوم آقای خویی یا 6 سال قبل که امضا نشده بود، اون وقت بحث در این بود که این حقوق ها در بانک میماند، میلیون ها دلار ممکن است بشود، میلیون ها تومان ممکن است بشود، چندین سال بگذرد و خمس بر این موظف واجب نباشد. اما بعد از امضا عقد توزیع، کسی که امضا عقد توظیف را قبول دارد میگه استلام معتبر نیست. آخر سال چقدر حقوق طلبکاری شما خمس باید بدی، منتها اگر تو حساب دولت واریز کرده فورا خمس بده، واریز نکرده هر وقت واریز کرد واجب فورا تخمیز کنی. سال گذشتن دیگه مثلا چون سالش اون روزی است که کار کردی. اما عرض کردم آقای سیستانی یک امتیازی که داره اینه که میگه در هنگام قبض مجهول المالک لازم نیست وکالتا عنا نیابتا عنا قبض کنن مقلدین ما. چرا؟ برای اینکه ما اذن عام دادیم مال مجهول المالک امرش به ید ولی شرعی، ما اذن دادیم شما اینها را بردارید به عنوان حقوقتان یا به عنوان پولی که در بانک گذاشته بودید و طلبکار شده بودید از بانک. نیاز نیست که قبض کنید نیابتاً عن الحاکم الشهر. این قبض نیابتاً عن الحاکم الشهر رو آقای خویی مطرح میکرد، مرحوم آقای تبریزی مطرح میکرد که معتقد بودن مصرف مجهول المالک صدقه بر فقراست. میگفتن آقا تو که فقیر نیستی، تو چجور میخوای این مجهول المالک رو قبض کنی؟ مصرف این صدقه بر فقراست. اون وقت میدیدن که نمیشه، اینجوری که نمیشه بگیم نمیتونی شما این پول رو قبض کنی، آمدن گفتن حالا یا ما وکالت گرفتیم از فقرا یا ولایت داریم بر فقرا، حالا از هر راهی، و ما ولایتن یا وکالتن از جانب فقرا اذن میدیم شما این پول رو به این نیت وکالت قبض کن بشه مال فقیر. وقتی شد مال فقیر، مصلحت در این است که اذن بدهیم مؤمنین از این مال فقیر بخورن و نوش جان کنن ولو خودشان فقیر نیستن. مؤمنین یعنی شیعه. عرض شبت اونا نمیتونن بگیرن، ولی شما چرا؟ مجهول المالک مگه هر کی از راه برسه، مگه هر کی از راه برسه میتونه بگیره؟ به اذن حاکم شهر. خب در رابطه با این مبنای آی سیستانی بعد توضیح میدن که آیا این مبنا صحیحه که مجهول المالک امرش به ید حاکم شرع است، شبیه ارث من لا وارث له که للامام، مال لا یعرف صاحبه هم للامام یصرفه کیف یشاء، در عصر غیبت هم حاکم شرع، این درسته یا نظر مشهور درسته که مصرفش صدقه بر فقراست؟ اینو در آخر این بحث توضیح. حالا
یا قبضش اینه چیزی به کالت میگیرن یا ولایت چیم چیزی امان میکنن در آن چون مسئلت اونان پولاشون ولایت هم نده چون پولاشون میگیرن میدن
بله دیگه. حالا تشخیص مصلحت خودش حالا اگر اعماله حالا توضیح میدم اینو حالا عرض میکنم. در رابطه با اموالی که شما در دان میگذارید، خب اصلا آی خویی، از آی خویی شروع کنم، معتقد بودیم اطلاق هر چی میذاری تو پول تو بانک اطلاق، کسی دیگه میگذاره به حساب تو اطلاق میکنه، اطلاف المال من غیر اسراف ولا تبذیر، اسراف و تبذیر نیست. ولذا بعد که پول میگیرید تملک جدیده، صد میلیون خونت رو فروختی گفتی بگذارم بانک، گذاشتی بانک، طلب اطلاف کرد، بعد که این صد میلیون رو بعدن میری دریافت میکنی یک ملک جدیده، اطلاق شد دیگه، اطلاق شد دیگه، نه اطلاف حقیقی که نیست، یعنی دیگه از دست شما رفت، اطلاف حکمیست، یعنی گم شد در میلیاردها و بیلیاردها اسکناس، دیگه شما عرفاً دسترسی به اون صد میلیون خودت نداری. یعنی این صد میلیونی که الان میگیری یک پول جدیده به عنوان مجهول المالک تملک میکنی، وقت میدونید نتیجه چیه؟ حالا یک نتیجه اخلاقی که داره اینه که اگر مرد این آقای صاحب این حساب، به اموالش رو که انحصار وراثت کردن میخوان اون صد میلیون رو تقسیم کنن، ارث شرعی نیست، ولذا ورثه اگر این صد میلیون رو بگیرن و تا آخر سال بمونه باید خمس بدن، ارث شرعی نیست. ارث اونیست که ما ترکل میت فل وارثهی، این ما ترک المیت نیست. اون سا اما بحث خمس، اون وقتی که اون حالا هنوز نمرده، فاتحهشو نخونید که خودش بحث خمسشو حل کنه، اون صد میلیونی که اون آقا گذاشت تو بانک و ربح سنه بود اتلاف کرد، اتلافش در معونه نبود، ولذا خمس اون صد میلیون رو باید میداد، اون سالی که صد میلیون رو گذاشت بان اتلاف کرد صد میلیون رو، و این اتلاف معونه زندگیش نبود، اطلاف عرفیست، یعنی دیگه عملا مثل که پول تو سکه ای داری بندازی تو دریا، اون هم دریا دریا بدتره.
اگه بان برسی
جرسه میتونه برسی تقابل کنه؟ اجازه بدی، اجازه بدی، این صد میلیون به نظر این بزرگان، یعنی به نظر گفت از آقای خویی شروع میکنم بعد میرسم به بقیه آقایون، آقایون مک عرض شود که حزب بچور مالک ها. این اطلاقه به نظر آزمی ولی خمس باید بده این شخص چون طرف در معونه نکرد. اون 100 میلیونی که سال بعد میگیره اون دیگه خمس نداره. چرا؟ برای که درست تملک جدیده، اما عرفاً اون 100 میلیونی که سال قبل گذاشت معونت و تحصیله. اون 100 میلیون سال قبل اگه نمیگذاشت، این 100 میلیون انسان رو گرش نمیدادن، اونو به عنوان اون میدن. ولذا این ربح جدید عرفاً نیست، اما برای ورثه کار خراب میشه. ورثه ای که حساب بانکی پدر مرحومشون رو، تازه گذشتشون رو بر میدارن تقسیم میکنن، برای اون ربحه. ارث هم که میچرن، اونها باید خمس بدن. ازازاد ان و اونت سنته. آی سیستانی قبلا همینا رو میگفت، نظر فقیش هم بر نگشته الان، ولی میگه آقا اگر شما پول میگذارید بانک شرط سود نمی کنی، من به عنوان حاکم شهر امضا میکنم. شما 100 میلیون رو گذاشتی تو کدوم حساب؟ حساب قرض الحسنه. شرط سودم نکردی، اهلا و سهلا. عجب تو، این ایداع فل بانک قرض به بانک است. قرض دادی به شخصیت حقوقی بانک، اون کارمند بانک فضولی بود، گفت قبول کردم، اما حاکم شهر میتواند امضا کند. ولذا ایشون میگه ما اون قرضهایی که میدید به بانک شرط سود نمی کنید امضا میکنید. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه ای که آی سیستانی میگیره، قبلها تو رساله ایشون تو آخر منهاج سالی نوشته بود که کسی که در سال رب پور را در بانگ میگذارد اطلاف است و باید قبل از این که پور را در بانگ بگذارد خمسان را بپردازد. الان میگه نه دیگه، چون ما امضا کردیم گذاشتن پول در بانک را به شرط سود هم اگر نباشه لازم نیست قبلا خمسش رو بدید. سال خمسی که نرسیده، 6 ماه دیگه مونده. اینم که اطلاق نیست الان پول تو بانک میذاری، چون ما امضا کردیم. ولذا چون ما امضا کردیم شما لازم نیست الان خمس بدی، تا 6 ماه دیگه وقت داری. ولی قبلا که بحث امضا نبود، به عنوان حکم شرعی میگفت ربحتان را قبل از تخمیز حق ندارید در بانک بگذارید، چون اطلافه. خب داری حق خمسی که مال امامه اطلاف میکنی، به چه مجوز؟ از ابتداء تعلق رب خمس تعلق میگیره. شما یک پنجم این پول مال خودت نیست، داری اتلاف میکنی، صرف در معونه که نمیکنی، مثل که داری میدازی تو چاه. آدم پولی که ربحی که دارد اگه بخواد بندازه تو چاه، باید اول خمس اون ربو بده بعد بندازه تو چاه. حالا دیگه، حالا اونجا که نظرش رو گفته فتوا میده، ولی بعد که امضا کرده میگه دیگه این مشکل نیست. خب اون وقت حالا که این امضا شد، این پدر خدا بیامرز تازه گذشته که پول تو حسابش داره، در ذمه دولت، از ذمه دولت طلب کاره و اون طلب به ارث میرسه به ورثه و مشکل ارث عمل میشه. اون طلبی که از بانک داره به ارث میرسه به ورثه. بعد که انه خود ورثه پولها رو گذاشتن تو بانک، چون طلبکار شرعی هم از بانک. حالا سود میرسی، اینم در رابطه با پولهایی که گذاشتید در بانک میخواید بعد دریافت کنید. که باز عرض کردم آی خویی میگه، و آی خویی میگه نیابتن ان الحاکم شرعی پول رو از بانک بگیرید، چون اون پولی که میگیرید مشمول مالکه. آی سیستانی میگه نه لازم نیست. میمونه سودهای بانکی، سودی که شرط میکنید بهتون بدن در قرض، در قرض نه در معاملات شرعیه سوداور. اونها نه، اونها رو حاکم شرع امضا کرد، میگن ما امضا کردیم معاملات شرعیه با بانک ها را، حالا مضاربه شرعیه رو امضا کردیم، مشارکت شرعیه رو امضا کردیم. اما قرض که میدید به بانک شرط سود اگر نکنید، نیت نمی کنید، جائزه هایی که میده سوده دیگه. قرض الحسنه، شما رفتید پول گذاشتید، نوشتن آقای حضرت حسینی برده خودشانس فرایی، سوده دیگه. چرا میگن سود یا جایزه؟ شرط سود هم نباید بکنید. اگه شرط سود بکنید یا شرط جایزه، شرط بکنید که اگر قرعه به نام من افتاد حتما باید جایزه را به من بدهید. نه، همچو شرطی نکنید، نیت نکنید همچو شرطی. اون وقت اون پرای یا اون پول مسئول المالکه. مرحوم آقای خویی می‌فرمود قبض کن از جانب ما، نصفش رو اجازه میدیم تملک کنی، نصفش رو باید بدی به فقیر متدین. تملک کن از جانب ما نیابتن انا، نصفش رو بده به فقیر متدین، نصفش رو تملک. شرط سود نباید بکنید، اگر بکنید همش رو باید صدقه بدید. اگه شرط سود بکنید حرامه و همه شو باید صدقه بدید، ولی اگه شرط سود نکنید نصف لی و نصف لک. این نصف لی و نصف لک فتوا نیست، اجازه. و لذا آقای خویی که فوت کرد این اجازهش هم فوت کرد. آقای تبریزی فرمود که نه، اربعة اخماس لک و خمس لی. خمس لی یعنی صدقه بر فقرا. حالا اینم اجازه بود. مقلد های تبریزی حالا رجوع کرده به های سیستانی، نمیتونه بگه تو این مسئله باقی میمونم بر تقلید های تبریزی. این که فتوا نبود. های سیستانی به عنوان مرجع زندهی که در مجهول المالک اظهار نظر میکند میگه نه، همون نصفون لی و نصفون لک و الله و خیر و رازقین حرف خوبیه. همچو کاری نمیتونه بکنه. حالا اجازه این اجازه میده که نصف جایزه و سود رو که شرط سودم نکردی تملک کنی، نصف دیگرش رو صدقه بدی به فقیر متدین. خب بله، این در این رابطه کلام در اینه که این نظریه مجهول المالک، حالا این سیر تاریخیش بود اکرم، نظر نیست، اجازه نمیدهد اونهایی که شرط سود میکنن یک ریال از سود رو هم تملک کنن، همه رو باید صدقه بدن. ولی اونهایی که شرط سود نکردن و سود بهشون میدن در این سپرده گذاری هایی که معامله شرعیه، معامله شرعیه سودآور نمیشه، نه حالت قرض داره. و اینم عرض کنم عمدتا معامله شرعیه سودآور هم نمیشه، خیالتون راحت باشه. و عملا حتی سپرده ها یک چیزی مثل سود علل حساب 16% مثل خلاف شرع این سود علل حساب 16% یعنی چی؟ ولذا عمده این پول گذاشتن تو بانک از قسم قرض دادن به بانک و شرط سود نباید بشه، اون وقت نصف سود و صدقه بده به فقیر متدین، به فقیر متدین نصفش رو تولو کن. خب حالا این سیر تاریخی نظریه مجهول المال، ما چند تا اشکال اینجا مطرح میکنیم به این نظریه. اشکال اول اینه که همه اموال بانک مجهول المالک نیست. برخی از این اموال اصلا لم یهرز ید مسلمن علی، مثل چی؟ اسکناس های نو لازمه نظریه مجهول المالک اینه که کسی که دست رسی پیدا کنه به این اسکناس های نو کلش رو میتونه به عنوان مباهات اصلیه تملک کنه، چون مجهول المالک یعنی ما کان ملک مسلمن مجهول. این اسکناس های نو ملک کدام مسلم بود؟ فرض اینه که شما میگید دولت مالک نشد، نه کی مالک کرد دولت رو؟ دولت رو کی مالک کرد؟ آقای مشرف یا آقای کرزای؟ این هایی که پولهای نو چاپ کردن از بانک مرکزی انگلستان، اونا چاپخونه داشتن اونجا، چاپخونه اینجا، اونا که میارن اینجا میگن ملک دولت باشد، مگه با این حد ملک دولت میشود؟ حالا حالا عرض میکنم اونو. یه وقت حاکم شهر دلش میسوزه میگه من اجازه کردم این اسکناس های نو ملک دولت باشد، خب این اهلا و سهلا، ولی کلام در این که حالا اگر اجازه نکرد، اجازه نکرد چون حکم شرعی که نیست که اجازه نکرد، تمام این اسکناس های نو میشه مباهات اصلیه.
دولت مال قبلش مالک بود، ورقاش که بوده که
نه، ورقان هم از از دارد که چوب های در انگلستان چوب های جنگل رو بریدن. دولت میتواند مالک بشود، اما ولی شرعی تملیک باید بکند به دولت. حالا این پولهایی، این دلارهایی که از خارج وارد شد، خب این دلارها مالکیست؟ فرض کنید احل الله البیع، اینا مجهول المالکی ها میگن احل الله البیع از صادر من المالک اول وکیل اول ولی شرعی. این آقای رئیس جمهور پاکستان یا افغانستان یا جای دیگر آیا برای خودش معامله کرد؟ نه. وکیل است؟ نه. ولی شرعی؟ نه. آمده همینجوری نشسته پشت میز ریاست جمهوری میگه خرید فروختم فلان چیز رو برای دولت، بعد دلار آمد از آمریکا، از غیر آمریکا از آمد. خب این دلارها اگه نو باشه جز مباهات، یا همون اسکناس های نو، اگرم فرض کنید قبلا ملک کافر بود، مثل این هواپیماها که از خارج وارد میشه، اینها ملک فرض بر فرض یک ملک کافر بوده، ملک کسی بوده، ملک کافر بوده، کافرم که احترام مال ندارد، غیر از این که رفتی پولای نو بانگو برداشتی گذاشتی که کیف سامسونت، قبل از این که سر و صداش در بیاد از مرز غیر قانونی فرار کردی، یه هواپیما هم به عنوان این که مال کافره اونم برمیداری با خودت میبری، چرا؟ برای اینکه میگی این مال کافره. میگی آقا دولت، دولت خرید، معاملش نافذ نیست، حاکم شهر هم هنوز تنفیذ نکرده، پس یبقا علی ملک کافر. اطلاق این اموال زمان ندارد، استنقاد این اموال وضعاً جایز است. حالا ممکنه بگی تکلیفاً، وهمه، اخلال به نظامه، اینا تکلیفه. گفت یه آقای خدا حفظش کنه در حد بحث در این بود که قبل از ظهر روز دوازدهم حرام از منا بیرون بیان، اینم احتیاط کرده بود و همه اعمال رو با احتیاط انجام داده بود، فقط این یکی سختش بود. گفت حج باطل میشه با؟ گفتن نه. گفت خب ما از این گناه ها زیاد کردیم، اینم روش گناه برای مردم مهم نیست، پول مالک بشه زامن نباشه. میگه حالا گناه به عنوان ثانوی، اگر گناه هم باشه با یه استغفر الله گناه رو حل میکنه، دیگه نمیشه از او گرفت، چون مالک شد زامن نیست، میشه ملتزم شد به این مبنا، این مبنا مسئول مالک. در این موارد این نتیجهش بابا اونی که مجبول المالک میگه، اگر ولایت فقیه رو مطرح میکرد و ولایت فقیه رو قبول داشت که نمیشه مجبول المالک، اونم همش که ایران نی، غیر ایران چی میگه ولایت داره؟ آرخوی قبول نداشت در خانه خب بله، اگر امضا کنه اون دیگه بستگی به بزرگواری و فهم سیاسی اجتماعی خود مرجع تقریب داره. خب به قول ایشون معاملاتی که دولت‌های ظالم بکنن باید اونا رو امضا کنه، و میگه من اصلا نمیخوام روی اون رو ببینم، معاملاتش رو امضا کنم. یه اشکال دوم اینم عرض کنم، روش تأمل بفرمایید. برخی از پولهایی که از بانک ما میگیریم معلوم المالکه، نه مجهول المالک. آقا صاحبش معلومه، همین آقایی که کنار من ایستاده شماره حسابش هم روش نوشته. من رفتم چک و بردم بانک، حاجی چقدر تو چکه؟ مثلا یه ملک، یه میلیون رو ورداشت به من داد، دارم میام بیرون. شنیده که ما مثلا فرض کنید که نظر کسانی رو که مجهول المالک قائلن مطرح میکنیم، اومد یه آقای اونجا واسطه بود، آمد جلو گفت حاجی این پولای منه ها، ببین شماره حساب من نوشته روش، باورم نمی کنی برو از کارمنده بپرس. در فرض شکم دارید مجهول المالکی که امکانه معرفت مالکش هست واجبه فحص از مالک. میگم خیلی خوب قبول، تو مالکی، حالا چه کار کنم؟ میگه هیچی، مال منه، بده به من، بده به من، مال منه. بابا اگه نمیگید مسئول مالک، این که دیگه مسئول مالک نیست، مال منه. شما شرعاً موظفی پول منو برگردونید، پوله رو مجبوری شرعن بدی به او، بعد میای میگی آقای کارمند چکه ما پس بده، میگی برو عمو چیه چکه ما پس بده، ما این حرفا نداریم تو باز. اینم یک نتیجه مجهول المالک. حالا نتائج دیگر مجهول المالک همینی که آقا مطرح میکنن که بلا بر نظر مشهور که مصرف مجهول المالک صدقه بر فقرات، که مشاکل نور علی نوره، انشاءالله بده.